با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و مجله بعد از ظهر. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. در این بعد از ظهر جمعه که جمعه بارانی بود، 24 دی ماه 1400 خورشیدی، امیدوارم هر کجا هستید جمعه خوبی رو سپری کرده باشید و همکنون انتخابتون رادیو فردا باشه و از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید سپاسگزارم. در این مجله بعد از ظهری نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای ایران، رویدادهایی که شما دوست دارید بیشتر دربارش بدونید و مسائلی که به هر حال تأثیرات خودش رو بر جامعه ایران به نوعی گذاشته و پیش از این هم شاهد این بودیم که به هر حال شهروندان ایرانی واکنش‌هایی رو نسبت بهش نشون دادن. اجازه بدید که پیش از اینکه این مجله بعد از ظهر رو آغاز کنیم در کنار هم دیگه و ورقش بزنیم، بریم سراغ نسرین افشار و همراه بشیم با نسرین تا تازه‌ترین خبرها رو برای ما بازگو کنه.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه ایران میگوید روابط با چین در دولت ابراهیم رئیسی شتاب بیشتری خواهد گرفت. حسین امیر عبداللهیان روز جمعه در رأس هیئتی و برای گفتگو درباره اجرایی شدن سند همکاری 25 ساله با چین وارد پکن شد. انتشار خبر تهیه سند همکاری بلند مدت بین ایران و چین در اوایل تابستان خبرساز شد و انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. منتقدان این سند را با قراردادهایی مانند ترکمنچای مقایسه کرده و از دادن امتیاز بیش از حد به چین ابراز نگرانی کرده بودند. نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرده است که بر اساس این توافق چین با 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران طی 25 سال آینده در مقابل دریافت نفت موافقت کرده است. جان کربی سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه 23 دی ماه در واکنش به انتشار انیمیشنی با مضمون سوءقصد به دونالد ترامپ در وبسایت رسمی علی خامنه ای آن را بخشی از فعالیت‌های مداوم و مخرب حکومت ایران در منطقه و از جمله تهدیدها علیه منافع امنیت ملی آمریکا عنوان کرد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید نیز روز پنجشنبه در یک نشست خبری درباره این ویدیوی بحث برانگیز گفت واشنگتن در گذشته هم شاهد لفاظی و رفتارهای توهین‌آمیز رهبر جمهوری اسلامی بوده است. با گذشته بیش از یک هفته از دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، پایگاه خبری رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه انیمیشنی را با محتوای حمله پهبادی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا منتشر کرد. این انیمیشن که با عنوان انتقام حتمی است منتشر شده و رباتی را نمایش می‌دهد که با هدف ترور رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده به محوطه زمین گلف سکونتگاه دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا ارسال می‌شود و حمله پهبادی به او را مدیریت می‌کند. این انیمیشن در شرایطی منتشر می‌شود که جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز 19 دی هشدار داده بود که هر گونه حمله جمهوری اسلامی ایران به اتباع آمریکایی با عواقب شدیدی روبرو می شود. حسام دین آشنا مشاور سابق حسن روحانی روز پنجشنبه در واکنش به برداشت همگان از توییت او با تاکید بر واژه اپراتور گفت که توییتش ارتباطی به سرنگونی هواپیمای اوکراینی نداشته و تحریف شده است. آقای آشنا مشاور سابق رئیس جمهوری پیشین ایران از اظهارات امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه در مصاحبه با روزنامه کیهان انتقاد کرده و خطاب به او گفته بود که اپراتور اشتباه نکرده و چیزی هم پاک نشده است. آقای آشنا در توییت روز پنجشنبه خود نوشته است منظور وی اپراتور ضبط مکالمات جلسه رئیس جمهور با نظامیان بوده است، نه هیچ اپراتور دیگری. اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی توییت اول آقای آشنا را که خود یک مقام امنیتی است اشاره به سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی دانستند و یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار انتشار فایل صوتی مکالمات فرمانده پدافند سپاه در سحرگاه شلیک به هواپیمای اوکراینی شد.
بله، شنیدید تازه‌ترین خبرها رو از نسرین افشار. و اما بپردازیم به مجله بعد از ظهر که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. آمریکا میگوید مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، واشنگتن به شیوه دیگری وارد عمل خواهد شد. آخرین های برجام همراه با مجتبی نجفی. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پکن سند همکاری 25 ساله محور گفتگوی حسین امیرعبداللهیان با مقام های چینی. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع همراه با تورج عطابکی. همچنین سند همکاری 25 ساله که یکی از محورهای گفتگوی وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و چین هست رو از منظری اقتصادی هم به بحث خواهیم گذاشت همراه با فریدون خاوند. و سرانجام برای شما خواهیم گفت که رهبران روسیه و اسرائیل درباره وضعیت خاورمیانه از جمله سوریه و ایران رایزنی کردند، آن هم در ادامه مذاکرات هسته‌ای. همراه خواهیم بود در این باره با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این جمعه بارانی. وزیر خارجه آمریکا گفته در هفته‌ها و نه ماه‌های آینده مشخص خواهد شد که آیا میشه به صورت متقابل به توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌ها بازگشت یا نه. آنتونی بلینکن گفتگوی رو داشته با رادیو NPR آمریکا و گفته که هنوز معتقده که میشه در هفته‌های پیش رو به برجام برگشت و این بهترین اتفاق برای امنیت ایالات متحده آمریکا، متحدانش و شرکای آمریکا در منطقه خواهد بود. اما از طرف دیگه آقای بلینکن بار دیگه بر این مسئله تاکید کرده که وقت خیلی خیلی تنگه و میگه اگر که این مذاکرات در چند هفته آتی به نتیجه نرسه، آمریکا به شیوه دیگه‌ای وارد عمل خواهد شد. در اینجا همراه هستیم با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای نجفی بهتون سلام میکنم و مایلم از همین نکته آغاز کنم که اولین بار نیست که از گزینه‌های دیگه صحبت میشه یا از راه‌های دیگه و به نوعی این مسئله در میانه گفتگوهای طرفین به ویژه از طرف‌های مذاکره کننده شنیده میشه درباره شکلی که مذاکرات داره ادامه پیدا می‌کنه. اما از در همین هیس و بیس هم ما تحرکات دیگری رو هم می‌بینیم که اتفاق می‌افته، نظیر مثلا انیمیشنی که از آقای ترامپ منتشر میشه روی پایگاه تلارسانی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. این وضعیت کجدار و مریضی که در مذاکرات شاهدش هستیم تا چه اندازه میتونه بیانگر چه چیزی باشه؟
ببینید، خب پرونده هسته ایران یه سابقه بیش از 2 دهه داره و ما از طریق این مذاکرات طولانی ترین پرونده هایی که در اون مذاکرات داره صورت میگیره و هنوز هم چشمنداز بسته شدنش به صورت قطعی هنوز مشخص نیست. برای همین با توجه به سابقه تاریخی مذاکراتی که صورت گرفته، ما میتونیم یه مدل های رفتاری رو در بیاریم متناسب با اون مدل های رفتاری صحبت های مقامات مختلف حین مذاکرات رو به خصوص در قلب مذاکرات رو تحلیل و ارزیابی بکنیم.
آقای نجفی اجازه میدید همین رو ازتون بپرسم که این مدل های رفتاری رو از سمت کشورهای طرف مذاکره ایران چجوری میشه بهش رسید؟ مثلا در مورد اروپایی ها، آمریکایی ها و از طرفی روسیه و چین که به نوعی به هر حال جمهوری اسلامی به نظر میرسه که در سیاست خارجی خودش به اونها بیشتر تکیه میکنه.
درست. ببینید، ما اول موقعی که میگیم طرفای مذاکره ایران، یک کلیت یک دست و یک پارچه نیست. هر کدوم از اون طرفای مذاکره با توجه به منافع ملی خودشون و با توجه به ملاحظاتی که دارن وارد مذاکرات شدن. و یکی از علت پیچیدگی های مذاکرات هم اینه که طرفین مذاکرهش متعدد و متکثر هستن و عملا یک مسئله ژئوپلیتیک و جهانی تبدیل میشه. در نتیجه ما باید از هر کدوم از طرفین مذاکره رو متناسب با اون جایگاه ژئوپلیتیکی که الان داره، منافع ملی که مد نظرشه و نگاهش نسبت به خاورمیانه و ایران باید ارزیابی بکنیم. برای همین من بیشتر صحبت‌های از این دست رو در مذاکرات که معنی گزینه‌های دیگری مطرح هستش، من طبق مدل رفتاری من احساس می‌کنم اینا اتفاقا نشانه‌هایی هستش که مذاکرات در حال پیشرفت به معنای این که توافق احتمالاً در دسترس باشه، اما این اظهارات از این دست در راستای امتیازگیری بیشتری مثلا میشه ارزیابی و تفسیر بشه. اینکه مثلا تا چند هفته آینده فرصت بیشتری نیست، گزینه‌های دیگر سر میز هستن، یا تهدید به حمله نظامی، برعکس ظاهرش میتوانند نشانه‌هایی از پیشرفت مذاکرات باشد اما با هدف امتیازگیری بیشتر. من فکر کنم این توی مذاکرات قبلی، روند مذاکرات قبلی هم قابلیت استخراج داره به عنوان یک گزاره.
یعنی حتی مثلا اینکه شروع کارگروه سوم رو ازش صحبت میشه، میتونیم نشانه ای از همین مسئله ارزیابیش کنیم؟
بله، من در کل احساسم اینه که در نهایت در چشم‌انداز کلی طرفین واقعا دارن به دیپلماسی اتکا میکنن. یعنی ما برخلاف دوره ترامپ که بر صورت طرفین به هم اعتمادی نداشتن در مورد پیشرفت مذاکرات و به نتیجه رسیدن مذاکرات، من گمانم اینه که اتفاقا در دوره از زمانی که بایدن به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده، طرفین امید بیشتری دارن برای احیای توافق، و این هم در مورد جمهوری اسلامی حاکم است این امید، هم در مورد طرفین اروپایی حاکم استش و هم در مورد خود دولت آمریکا و روسیه و چین هم به هر صورت توافقی میخواهند متناسب با خواستهای خودشون. و یکی از مشکلات هم به نظر من حتی میتونه روسیه تفسیر بشه در این مورد. من میخوام اینطوری بگم
چطور آقای نجفی روسیه میتونه یکی از مشکلات باشه؟
چون پیچیده است. ببین، مسئله روسیه مسئله پیچیده است. اولا روسیه در مورد ایران خب به عنوان یک قدرت منطقه‌ای باور نداره ایران به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل بشه، و از یه طرف هم خواهان کنترل قدرت اقتصادی و نظامی ایران در خاورمیانه است. یعنی روسیه چندان تمایل نداره که در همسایگی خودش، نزدیکی خودش، مثلا یک قدرت منطقه‌ای مجهز به تسلیحات نظامی، مجهز به یک توان اقتصادی رو تحمل کنه. از یه طرف هم خب با غرب هم مشکل داره. از یه طرف یک روی که برها روی کرده پوتین روی کرده که تا حدودی تلاش کرده اون نظم آمریکایی رو که بعد از جنگ جهانی سر قرار بوده حاکم باشه در جهان، به نوعی اختلال درش ایجاد بکنه و حداقل در حوزه‌های نفوذش اجازه نده که روابط کشورها با آمریکا خوب باشه. و در نتیجه یک مقداری هم از این طرفه، یعنی تلاش میکنه که توافق به نحوی نباشد که به نزدیکی ایران و غرب منجر بشه و اون رویکرد شرقی در ساختار جمهوری اسلامی تضعیف بشه. به این خاطر من میگم که
آقای نجفی، چون وقتمون رو به پایانه، میخوام این سوال رو خیلی کوتاه بهش در یک جمله پاسخ بدید که آیا جمهوری اسلامی در این مذاکرات به نظر شما اون چیزی که شما تعبیر کردید به عنوان جایگاه ژئوپلیتیک کشورها و نقشی که برای خودشون قائل هستن، و آیا این رو، این ظرفیت رو در نظر گرفته؟
ببینید، جمهوری اسلامی به نظر من در حال مشکلی که داره مشکل داخلیشه بیشتر. خب یعنی من فکر کنم اون مسئله اقتصادی و اون بحرانی که الان در کشور هستش و اون کمبود منابع مالی، جمهوری اسلامی رو خیلی وقت پیش قانع کرده است که باید به این مذاکرات تن بدهد و با یک رویکرد نتیجه‌گرا هم حرکت بکنه. و من فکر کنم در حال حاضر با توجه به معادلات ژئوپلیتیک، جمهوری اسلامی به نوعی از اون مطالبات حد اکثری که داشته عقب نشسته خواهد در. یعنی من فکر کنم این چشم‌انداز قابلیت دسترسی داره.
سپاسگزارم مشتاق نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، که در پاریس ما را همراهی می‌کردند. صحبت از سیاست شرق گرایی یا چرخش به سمت شرق شد. حسین امیر عبداللهیان به چین رفته و درباره سند 25 ساله همکاری میان ایران و چین قرار اونجا صحبت بشه. گفتگو رو داشتم با تورج اتابکی، استاد دانشگاه در هلند در این باره.
اجازه بدید که به عنوان مقدمه بگم که به داوری من، هرچند که توافق 25 ساله در دستور کار این دیدار هستش، اما طرحش در حال حاضر و برجسته کردنش در دیدار آقای عبداللهیان به معنای اینه که نوعی در حقیقت اون مذاکراتی که قراره برای دوران پسا برجام در حقیقت ایران خودش آماده کنه در حاشیه قرار بده. گمان میکنم که با خبرهایی که از فرجام برجام به گوش میرسه، جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه که جایگاه بایسته و شایستهی به نظر خودش که چین باید در اون دوران داره برجسته کنه و این رو در مذاکرات در حقیقت به رخ دیگر شرکت کنندگان در این مذاکرات برجام بکشونه. در شرایط بعد از برجام آنچه که به جد مطرحه اینه که چین میخواد با این قرارداد 25 ساله همکاری های مشترک ایران و چین چه کار بکنه. همه خبرها حاکی از اینه که جمهوری خلق چین در صنعت نفت ایران، شرکت‌های صادرات گاز ایران، صنایع پتروشیمی ایران، حتی در حوزه‌های امنیتی، فرهنگی و غذایی حتی می‌خواد یک باب تازه‌ای رو در رابطه با ایران باز کنه و ایران گمان می‌کنه که با تکیه بر موقعیت چین می‌تونه به امنیت مورد نیاز خودش در جهان امروز دست پیدا کنه. این در حقیقت به نوعی در ادامه سیاستی است که جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده، سیاستی که آقای خامنه ای به اون به جد پایبند، سیاست رو به شرق. اتفاقا آقای عبداللهیان هم متعلق به اون جناحی از حاکمیتی که سخت به این سیاست رو به شرق گرایش داره و تلاش میکنه سفره خودش رو از سفره در حقیقت پیشینیان خودشون، پیشینیان بلافصل خودش یعنی آقای ظریف جدا کنه و بگه کشتیبان را در حقیقت ناخدایی تازه آمده، کشتی را ناخدایی تازه آمده و این کشتیبان قرار داره که در حقیقت روی رابطه ایران و چین بیشتر و بیشتر حساب کنه.
ولی به هر حال آقای عطابکی در دوره آقای ظریف هم به نوعی این سیاست پیش برده شد، یعنی تا یک جایی به هر حال با آقای ظریف پیش رفتن سر همین سند 25 ساله همکاری بین ایران و چین. و چطور میشه تمایزی قائل شد که به هر حال اونها سیاست آسیا محوری یا این تکیه بر شرق رو نداشتن یا حالا کمرنگتر بوده در اون دوره؟
در حقیقت مستقل از این که دولت دست کدوم جناحه یا وزارت امور خارجه رو چه جناحی داره در حقیقت رهبری میکنه، این برخی از اون راه بردهای کلان جمهوری اسلامیه که تکیه به روسیه و چین رو اولویت بهش بخشیده و گمان میکنه در دنیای دو قطبی که مراد جمهوری اسلامی هستش در برابر غرب به ویژه ایالات متحده امریکا با داشتن رابطه مستحکمتر با چین و روسیه میتونه بقای خودش رو تضمین کنه. الگوی رفتاریش هم در این زمینه الگوی کره شمالی هستش، یعنی فکر میکنه که کره شمالی با پیوندی که با چین داره تونسته در این دنیای پر اختشاش برای خودش جایگاهی دست و پا کنه. اما به داوری من موقعیت کره شمالی کاملا با وضعیت ایران متفاوت. کره شمالی حیات خلوت چینه، در حقیقت بسیاری از سیاست‌های امنیتی نظامی خودش رو چین از طریق از کانال کره شمالی داره انجام میده، بنابراین ایران نمیتونه اون جایگاهی رو که انتظار داره در برابر چین برای خودش دست و پا کنه. چرا؟ همینجا هم اشاره کنم که چین هم اولویت‌های خودش رو داره و نمیخواد که رابطه خودش رو با جهان غرب، با ایالات متحده آمریکا، با اتحادیه اروپا دستخوش در حقیقت تزلزل کنه به بهای سنگین رابطه تنگاتنگ با جمهوری اسلامی ایران.
سیاست اصولی جمهوری اسلامی در سالهای اولیه پیدایشش این بود که نه شرقی نه غربی، ولی الان خب به هر حال اینطور که به نظر میاد کفه به سمت شرق داره سنگینی میکنه. و از طرفی ما نگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران رو داریم که در دوره خودش سند 25 ساله بوده و میگه که هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرفای خارجی منعقد بشه برخلاف منافع کشور و معتبر نیست. چگونه است که آقای احمدی نژاد به این نوع فاصله فاصله میگیره از کاری که در دوره خودش اتفاق میفته و چگونه است که جمهوری اسلامی هم از اصول خودش به نوعی فاصله گرفته؟
گویا این رسم مرزی است در جمهوری اسلامی که رؤسای جمهور تا زمانی که بر قدرت هستند در حقیقت مرید رهبر هستند و نوکری رهبر رو می کنند و صدایی ازشون در نمیاد، تن میدن به راهبردهای کلان و وقتی که از قدرت به کنار کشیده میشن یا کنار گذاشته میشن شروع میکنن به منتقد حکومت در حقیقت بدل میشن. به داوری من صحبت آقای احمدی نژاد رو نباید به جد گرفت. درسته که در جمهوری اسلامی ما جناحی داریم که اعتمادی به شرق نداره و گمان میکنه که همچنان باید نه شرقی نه غربی باشه، ولی این جناح در حقیقت صداش داره کم و کمتر میشه به خاطر اینکه رهبری جمهوری اسلامی و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی همچنان معتقده که تکیگاه عمده به ویژه امنیتی خودش رو باید روی رابطه با چین و روسیه استوار کنه. همینجا اشاره کنم که مفاد این قرارداد 25 ساله آنچنان روشن نیست، اما خبرهایی که میاد اینه که بخش امنیتی بسیار بخش برجسته است و ایران با قرار دادن بنادری در خلیج فارس میتونه در حقیقت از چین انتظار رو داشته باشه که امنیت ایران رو در مقابل هر اتفاق ناگواری به زعم جمهوری اسلامی تامین کنه برای ایران.
تورج عطابکی بود، استاد دانشگاه در هلند. اما اجازه دید همین موضوع رو پی بگیریم و یک نگاهی داشته باشیم به مسائل اقتصادی و پیامدهای اقتصادی که میتونه قرار در اصل سند 25 سالی همکاری بین ایران و چین داشته باشه، با توجه به اینکه محتوای این سند خب همونطوری که شنونده های ما هم میدونن محتوای روشنی نیست. فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس با ما هستند، استاد دانشگاه، تا نگاهی کنیم به همین موضوع. در صحبت های عطابکی نکته ای نهفته بود که گفت تکیگاه امنیتی خودش رو جمهوری اسلامی میخواد روسیه و چین قرار بده. آقای خاوند بهتون سلام میکنم، مایلم این سوال رو برگردونم به شکل دیگه ای مطرح کنم و اینکه شرق چه ظرفیت هایی داره به لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی که حالا الان صحبت از سیاست آسیا محور هست به ویژه در دولت آقای رئیسی.
سلام بر شما، بر شنوندگان شما. عرض کنم که مسئله شرق و به خصوص مسئله چین، چون روسیه از امکانات اقتصادی خیلی خیلی مهمی برخوردار نیست، این چین هست که اهمیت داره، در سیاست خارجی ایران مطرح شده از چند دهه پیش به این طرف به دلایل گوناگون. اولا اینکه چین تبدیل به دومین قدرت اقتصادی دنیا شده، دوم اینکه ایران منزوی شده و جداییش از غرب نیازش رو طبعا به کشوری مثل چین بیشتر کرده، مسئله تحریم هم افزایش پیدا کرده و جمهوری اسلامی از طریق چین تلاش میکنه که تحریم های ایالات متحده آمریکا رو دور بزنه، و بعد مسئله دیگه این هست که ایران صاحب منابع عظیم انرژی است، نفت و گاز، و در عوض چینی ها صنایع پیشرفتی، تکنولوژی پیشرفته ای دارن، و بنابراین این یک نوع عامل مکمل زا هست در روابط بین دو کشور. با این همه به نظرم در عرصه گسترش روابط اقتصادی بین ایران و چین، به خصوص در همین قرارداد معروف 25 ساله اغراق زیادی میشه، مخصوصا از طرف جمهوری اسلامی که تلاش میکنن بگویند که ایران میتواند یک نقش محوری داشته باشه برای چین در منطقه خاورمیانه و منطقه خلیج فارس. اگر شما به وضعیت واقعی در عرصه اقتصادی نگاه کنین خواهید دید که شرکای اصلی چین در منطقه خاورمیانه در درجه اول عربستان سعودی هست، بعد امارات متحده عربی هست، و در بین همسایگان ایران ترکیه هست، پاکستان هست. ایران از لحاظ اقتصادی اون وزنه‌ای رو که مقامات جمهوری اسلامی میخوان قائل بشن براش نداره.
پس آقای خاوند اینطور به نظر میرسه که این بیشتر یک سندیه که از سمت جمهوری اسلامی پیش برده میشه تا از سمت چین، و چین چرا باید بیاد این سند رو قبول کنه؟ از طرف دیگه آقای امیر عبداللهیان گفته بود که این الگو رو میخوان به کشورهای دیگه هم که ظرفیت‌های مشابهی رو دارن تعمیم بدن.
ببینین، اولا چنین سندی در بین چین و مصر هم امضا شده، بین چین و عربستان سعودی هم امضا شده، یک پدیده استثنایی نیست. این درسته که چین برای ایران مهمه، چون به خصوص وقتی که ایران مسئله صادرات نفتیش به دلیل تحریم کاهش پیدا کرد، چینی ها با خرید اخیراً به خصوص طی چند ماه اخیر گویا حدود 600 هزار بشکه نفت از ایران میخرند و البته این نفت با اسم نفت مالزی و عمان وارد چین میشه و چینی ها این نفت رو ارزانتر نسبت به قیمت بین المللی میخرن.
بله.
به نفعشون هست که این کار رو بکنن، ولی نباید تصور کرد که ایران نقش بسیار بسیار کلیدی پیدا کرده در روابطش با چین. این رو حضورتون عرض کنم که حجم مبادلات ایران و چین فقط 0.28% از کل تجارت خارجی چین هست.
بله.
که خیلی کمتر از مبادلات چین با دیگر کشورهای کلیدی غرب آسیا و همسایگان ایران.
سپاسگزارم فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس که ما را همراهی می‌کردند. بی‌درنگ بریم یک گزارش دیگر رو هم بشنویم در ارتباط با رایزنی رهبران روسیه و اسرائیل در زمانی که برجام هم مذاکراتش در جریان آن رئیس کیا.
ولادیمیر پوتین و نفتالی بنت پنجشنبه درباره مسائل متعدد از جمله چالش‌های امنیتی در منطقه و جهان تبادل نظر کردند. دفتر نخست وزیر اسرائیل این گفتگو را خوب توصیف و تشریح کرد. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به مذاکرات هسته‌ای در وین، خواستار موضع محکم جامعه بین الملل در مقابل پیشرفت برنامه اتمی ایران شد. در گزارش کرملین آمده، رئیس جمهور روسیه نخست وزیر اسرائیل را از محتوای تقاضاهای امنیتی روسیه، مذاکره با آمریکا و متحدان اروپاییش و راه‌های اصولی مناقشه اوکراین مطلع کرد و طرفین همچنین درباره ابعاد مختلف همکاری دو کشور در سوریه، مسئله اسرائیل و فلسطین و وضعیت پیرامون برنامه اتمی ایران تبادل نظر کردند. ولادیمیر پوتین مجدداً از نفتالی بنت دعوت کرد بهار آینده به سن پترزبورگ سفر کند. ایگر سوبوتین، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید تعاملات با روسیه نهایت مهارت سیاسی دیپلماتیک را از سوی اسرائیل می طلبد.
یکی از چالش های اسرائیل حفظ روابط مثبت با روسیه در شرایطی است که هنگام تنش های شدید اسرائیل و ایران، روسیه حامی و شریک ایران است. اخیراً اسرائیل با چالش دیگری نیز روبرو شده. تنش‌های شدید میان روسیه و آمریکا، متحد اصلی اسرائیل، و تهدید حمله نظامی روسیه علیه اوکراین، کشوری که روابط نزدیکی با اسرائیل دارد. این وضعیت با انتظار آمریکا از متحدان خود برای حفظ جبهه یک دست در مقابل روسیه پیچیده‌تر نیز شده. اما توجه روسیه به نگرانی‌های امنیتی اسرائیل برای این کشور در اولویت است. به ویژه که مقابله اسرائیل با ایران در سوریه که به هماهنگی‌های مداوم بین اسرائیل و روسیه نیاز دارد رو به افزایش است. به عقیده من هدف تماس تلفنی اخیر رهبران دو کشور اطمینان بخشی از آن است که در میان تنش‌های روسیه و غرب اسرائیل بی‌طرفی خود را حفظ می‌کند و روسیه نیز در قبال تنش‌های اسرائیل و ایران مطابق هر سناریویی که پیش رود برای دفاع از ایران مداخله نخواهد کرد.
تماس تلفنی نفتالی بنت و ولادیمیر پوتین در حال انجام شد که انتظار می‌رود ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، هفته آینده به مسکو سفر و با رئیس جمهور روسیه دیدار کند. در روزهای اخیر امضای احتمالی قرارداد بزرگ تسلیحاتی طی این سفر موضوع گزارش‌های متعدد بود. یوری ساپریکین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید همکاری روسیه و ایران مورد توجه ویژه اسرائیل است.
چندین سال است که مسئولین از تشکیل اتحاد راهبردی بین روسیه و ایران خبر می‌دهند. اما واقعیت این است که همکاری با ایران همواره توسط نظامیان روس لابیگری می شود. محافل مرتبط با صنایع فنی نظامی نیز از ایران به عنوان خریدار مهم سلاح نام می برند. اما این نظریه چندان مطلوب کرملین نیست. سیاستمداران و دیپلمات‌های روس معتقدند مسلح کردن ایران رقبای این کشور را تحریک می‌کند بیشتر سلاح‌های آمریکایی بخرند. روابط روسیه با اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را خدشه‌دار می‌کند. و بر تحرکات منطقه‌ای ایران که اغلب در تضاد با منافع روسیه است می‌افزاید. برای اسرائیل که هم تقویت ایران و هم گام‌های مسکو در خاورمیانه را زیر ذره بین دارد، گسترش همکاری بین مسکو و تهران نگران کننده است.
بله، به پایان این مجله بعد از ظهر میرسیم. این گزارش رو میتونید در بخش بعدی هم ببینید و آنچه که در اینجا شنیدید رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید و اونجا به بحث بگذارید با دیگر کاربرنما. روزتون خوش.